به نام او که خالق زمان و جریان حیات است. از میانه دوران سلطنت ناصرالدین شاه با افزایش نفوذ و دخالت انگلستان و روسیه در ایران، اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران رو به افول نهاد. این روند در دوران پادشاهی مظفرالدین شاه به سبب ضعف و ناتوانی او افزون یافت. در مقابل مردم ایران که طعم تلخ استعمار را چشیده بودند و می‌دانستند که حکومت استبدادی کشورشان نیز قادر به مبارزه با استعمارگران نیست، با تکیه بر آموزه‌های دین اسلام و مذهب شیعه به تدریج به تکاپوی اصلاح اوضاع کشور برآمدند. رهبری مردم در این تحولات را بیشتر علما بر عهده داشتند. کشورهای استعمارگر اروپایی که از 4 قرن قبل غارتگری و چپاول گسترده خود را در قاره آسیا، آمریکا و آفریقا آغاز کرده بودند، پس از انقلاب صنعتی تلاش می‌کردند تا تمامی جهان را در چنگ خود بگیرند و از منافع اقتصادی آنها بهره‌مند شوند. یکی از برنامه‌های آنها تضعیف حکومت‌های مستقل در سراسر جهان و در نهایت تبدیل آن کشورها به مستعمرات کشورهای قدرتمندی انگلستان بود. آنها همچنین با ایجاد فرقه‌های جدید و دامن زدن به اختلافات مذهبی و اجتماعی سعی کردند تا نیروی مقاومت مردمی را در این کشورها تضعیف کنند. در این حال بود که علما برای اصلاح امور ایران و تقویت بنیان‌های کشور در حال تلاش جدی بودند.
نهضت مشروط چگونه رخ داد؟ موفقیت نهضت تنباکو و قتل ناصرالدین شاه در پی آن انگیزه مردم برای مبارزه با استبداد و سلطه خارجی را بیشتر کرده بود. مظفرالدین شاه نیز شاهی نالایق بود که توانایی سامان دادن به کشور را نداشت و ماجرای هزینه‌های سنگین سفرهای او به خارج کشور در عین وضعیت بد اقتصادی مردم موجب ناراحتی‌های فراوانی شده بود. چنین اوضاعی در کنار برخی توهین‌ها به مقدسات دینی مردم از سوی برخی کارگزاران کشورهای استعمارگر در ایران سبب به وجود آمدن اعتراضات مردمی به رهبری علمای تهران که در رأس آنها آیت الله بهبهانی و آیت الله سید محمد طباطبایی بود. یکی دیگر از عواملی که جریان مشروطه را سرعت بخشید فلک شدن برخی از تجار بود.
در آن زمان قیمت برخی کالاهای اساسی مانند قند و نان بالا رفت. برخی از مردم به همراه تعدادی از تاجران قند به این گرانی اعتراض کردند. حاکم تهران به جای آنکه به شکایت آنان رسیدگی کنند به آنها توهین کرد و تاجران را فلک کرد. در نتیجه اعتراضات ادامه یافت و عده‌ای از علما با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم از مردم حمایت کردند. از جمله خواسته های حاضرین در این تحصن یک ماهه که آیت الله سید محمد طباطبایی در رأس آنها قرار داشتند، تشکیل عدالتخانه در تمام شهرها و عمل به قانون اسلامی به شکل دقیق بود که با قول همکاری شاه این تحصن به اتمام رسید. اما پس از چندی مظفرالدین شاه به تعهدات خود عمل نکرد.
در پی تشکیل نشدن عدالتخانه و شدید شدن اعتراضات، شهر حالت نیمه تعطیل به خود گرفت. و آیت الله طباطبایی و بهبهانی که پیشرفت کار را بدون همراهی آیت الله شیخ فضل الله ناممکن می دیدند، از او خواستند تا به جمع معترضان بپیوندند. شیخ فضل الله نوری که بزرگترین عالم تهران بود با آنان همراه شد و در پی او اکثر روحانیون تهران به معترضان ملحق شدند. در نهایت جمعی چند هزار نفره برای به دست آوردن مطالبات خود راهی قم شدند و با ارسال نامه به عالمان دیگر شهرها و مراجع در عراق بسیاری از ایشان را به خود همراه کردند.
با خروج علما از تهران در شهر شایع شد که دولت قرار است تجار و کسبه‌ای را که جزء معترضان هستند تحت فشار قرار دهد. از این رو جمعی از آنها به تحریک برخی از وابستگان انگلستان به سفارت این کشور پناه بردند. به تدریج جمعیت تحصن کنندگان در سفارت افزایش یافت و به هزاران نفر تاجر کاسب طلبه و عموم مردم رسید. اعضای سفارت از فرصت استفاده کردند و با پذیرایی از مردم به تاثیرگذاری بر خواسته های آنان پرداختند و بیشتر مردم نیز از سیاست پیچیده استعماری انگلیس و سوء استفاده این کشور از تحصن آنها غافل بودند. بسیاری از مردم برای اولین بار در سفارت با واژه مشروط آشنا شدند و انگلیسی ها و غربگرایان به آنان القا کردند که باید همچون انگلستان مشروطه و مجلس شورا داشته باشند. همزمان مردم در برخی دیگر از ولایت ها تعطیلی بازارها و مساجد در تهران، در نهایت صدور فرمان تشکیل مجلس شورا از سوی مظفرالدین شاه در مرداد ماه سال 1285 شد. پس از آن عده‌ای از سیاستمداران مشروطه خواه به سرعت قانون اساسی را تدوین کردند.
حکومت مشروطه از همان ابتدای پیروزی با مسائل و مشکلات مختلف داخلی و خارجی روبرو شد که باعث شد هدفهای اصلی جنبش مشروطه به شکل کامل محقق نگردد. برخی از این حوادث عبارت بوده از تدوین متمم قانون اساسی و شدت گرفتن اختلافها، تنظیم شتابان قانون اساسی توسط نمایندگان موجب بروز کاستی‌های در آن شد. این کاستی‌ها آیت الله شیخ فضل الله نوری و جمع زیادی از علما و دلسوزان را واداشت تا خواستار افزودن برخی متمم‌ها به قانون اساسی شوند. با تلاش‌ها و مجاهدت‌های جدی آیت الله شیخ فضل الله نوری، بخش هایی در متمم قانون اساسی تصویب شد که بنابراین باید چند نفر از مجتهدان و فقیهان اسلام که با شرایط و زمان خود آشنا بودند در مجلس شورا شرکت می کردند تا قانون های مصوب مخالف قواعد اسلامی نباشد.
تعطیلی مجلس. مظفرالدین شاه مدت کوتاهی پس از صدور فرمان مشروطه درگذشت. محمد علی شاه جانشین او پادشاهی مستبد بود. او با پشتیبانی دولت روسیه و حمایت طرفداران حکومت استبدادی تصمیم گرفت حکومت نوپای مشروطه را نابود سازد. پس از چند ماه اختلاف و درگیری بین موافقان و مخالفان مشروطه و حوادثی مانند قتل صدر اعظم شاه و سوء قصد به جان شاه، به دستور محمد علی شاه مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید. با تعطیلی مجلس گروهی از مشروطه خواهان به اروپا رفتند، اما مردم و علما در داخل کشور به مقاومت پرداختند. مقاومت اصلی از سوی تبریز و به سردمداری ستارخان و باقرخان بود و با حمایت مراجع نجف شکل گرفت. در این زمان طرفداران مشروطه در گیلان و اصفهان در پی انتشار خبر مقاومت مردم تبریز راهی تهران شدند و آن را تصرف کردند. پس از فتح تهران و تشکیل مجلس فوق‌العاده شاه برکنار شد و پسر نوجوانش احمد شاه جانشین او شد.
با
پیروزی دوباره مشروطه خواهان انتظار می رفت که دشمنان واقعی نهضت مجازات شوند. اما آنها رها شده و محمد علی شاه نیز بدون محاکمه به خارج کشور منتقل شد. همچنین در اولین روزها جمعی از علما دستگیر شدند و شیخ فضل‌الله نوری پس از یک محاکمه نمایشی به شکل دردآور اعدام شد. شهادت مظلومانه بزرگترین عالم تهران در جریان نهضت مشروطه که قبل از آن در نهضت تنباکو نیز نقش موثری داشت، نشانه ای از انحراف در مسیر مشروطه بود که از مدت‌ها قبل شروع شده بود. شیخ فضل‌الله نوری با مشروطه منطبق به ارزش‌های غربی مخالف بود و طرفدار مشروطه شرعی بر پایه ارزش‌های اسلامی بود.
همزمان با وقوع مشروطه در ایران و آلمان و متحدانش، یعنی ایتالیا، اتریش و مجارستان، به یک قدرت بزرگ اروپایی تبدیل شده و در صد دست‌اندازی بر مستعمرات دیگر کشورها بودند. انگلستان و روسیه برای مقابله با قدرت روزافزون آلمان و متحدانش تصمیم گرفتند به جای رقابت با یکدیگر همکاری کنند. به همین دلیل این دو کشور طی قرارداد 1907 ایران را میان خود تقسیم کردند. پس از آن روسیه با خیالی آسوده در امور داخلی ایران مداخله می‌کرد و اجازه نمی‌داد که دولت و مجلس اوضاع آشفته کشور را سر و سامان دهد. علاوه بر این نیروهای روسیه وارد خاک ایران شدند.
آنها در تبریز تعدادی از مشروطه خواهان را کشتند و در مشهد نیز حرم امام رضا را به گلوله بستند.
سلام، امروز میخواییم راجع به زندگی یکی از رهبران مشروطه با شما صحبت کنیم. مجتهدی مشروطه خواه، اگر او نبود مشروطه هم نبود. روزی که یکی از رهبران مشروطه ترور شد. با ما همراه باشید تا مروری داشته باشیم بر زندگی و مشی سیاسی آیت الله عبدالله بهبهانی.
امروز 24 تیر سال 1289 گروهی مزدور به خانه مجاهد مشروطه خواه آیت الله سید عبدالله بهبهانی رفته و با شلیک 3 گلوله وی را به شهادت رساندند. آیت الله بهبهانی در رهبری نهضت مشروطه نقش بسزایی داشت و در این راه زحمات فراوانی را متحمل شد. پس از شهادت ایشان مجلس شورای ملی و بازار تهران تعطیل و عزای عمومی اعلام شد. بعدها پیکر آیت الله بهبهانی به شهر نجف منتقل و مدفون گردید. سال 1313 حضرت آیت الله سید موسی زرآبادی از عالمان جامعه در 59 سالگی درگذشت. ایشان در قزوین و تهران از محضر حضرات آیات میرزا ابوالحسن جلوه، میرزا حسن کرمانشاهی، شیخ فضل الله نوری و دیگر اساتید استفاده کرد و در علوم عقلی و نقلی به استادی رسید. سید موسی در علوم غریبه یکی از استادان مسلم و متبحر بوده و در مراحل تقوا و تحصیب نفس و سلوک شرعی نیز از نخبگان عصر خود بود. سال 1347 علامه سید اسماعیل بلخی از روحانیون و فعالان سیاسی افغانستان در 48 سالگی به شهادت رسید. وی یکی از اندیشمندان و پیشگامان نهضت اسلامی افغانستان محسوب می شود.